که مربوط است به زهرای مرضیه سلام الله علیها توضیح بدیم و یه روزه و امشبم مفتخریم مداح عزیز کشوریمون افتخار ما اصفهانی ها جناب حاج احمد های اصفهانی در مجلس شرف حضور دارن. یه سر از خدامای محترم حرم حضرت رضا هم هستن انشالله. آیت الله حدایق هم تشریف میارن. آیت الله سیدان هم زنگ زدن که بنده خدا مشکل قلبی به حق امام زمان خدا شفاشون بده، خیلی هم ناراحت و بعد فرمودن که از طرف ما عذرخواهی کنید که سالت ناراحتی قلبی آقا خبر نمی کنه. مثلا من خودم دیشب تا صبح به جون امام رضا چشمم رو هم از ناراحتی قلبی رو هم نیامد، یعنی دقیقا میشد به 48 ساعت استراحت همه هیچ. گاهی وقت آدم اینقدر شنگوله، اینقدر شاده، اینقدر راحته، اینقدر خوبه که اصلا آدم یادش میره مریض بوده، اما یه لحظه تو همون اوج سلامتی آدم من اینجوریه دیگه. خدا به حق امام رضا حضرت آیت الله سیدان رو شفای عاجل عنایت بفرماید. من که حرف ندارم، اما از خدا میخوام که عمر ما هر چی باقی مونده برداره بذاره رو عمر ایشون، چون ما باشیم یا نباشیم بود و نبودمون یکیه، هیچ فایده‌ای برای اسلام نداره، ولی وجود نازنین این مرد بسیار مؤثر است برای اسلام. خدا به حق امام زمان یاریشون کن. اولا من یه جمله بگم به شما جوانها، عینک هاتون رو نسبت به امام زمان عوض کنید. بعضی ها حجت ابن الحسن رو سلام الله علیه رو العیاذ بالله با دیده یه قصاب نگاه میکنن. آقا میاد گردن میزنه، سرا رو میپرونه. خب حالا به یه جوان بگیم آقا دعا کن برای یه آقایی که میخواد بیاد بکشده، جوان دعا میکنه؟ من نمیگم وقتی آقا میاد کسی کشته نمیشه، ولی به قول استاد ما یک سری احادیث، این احادیث اسرائیلیات یهودی ها درست کردن که ما از امام زمان فاصله بگیریم، بترسیم از امام زمان. بر این که بدونید یکی از نشانه های آخر زمان اینه، مردم از آتش گناه، این آتش ابن میره، به بنبست میرسن، در به در دنبال یکی میگردن به دادشون برسه. لذا وقت آقا تشریف میارن دسته دسته، فوج فوج، قوم قوم، گروه گروه، ملت ملت میان با امام زمان بیعت میکن. کمن یه عده کمی میمونن که با امام زمان در میفتن. بعضی از وهابی ها تا امام زمان رو میبینن ایمان میارن، بعضی از وهابی ها نه ایمان نمیارن، بعضی از شیعه هایی که الان یبن الحسن یبن الحسن میگن، بعضی هاشون وقتی امام زمان میاد بر علیه امام زمان قیام میکنن. اینجوریه. من میخوام بگم معرفتمون نسبت به امام زمان باید ببریم بالا. و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم منجی عالم بشریته. چرا بعضی ها به امام زمان اینجوری نگاه میکنن؟ حالا من اگر بخوام این مطلب رو اثبات کنم که خود همین مطلب 10 شب منبر میخواد، به خود آقا قسم 10 شب منبر میخواد همین یک کلمه رو ما ثابت کنیم. والا بلا امام زمان دنبال این نیست کسی رو بکشه. ای فکر میکنید حجت ابن الحسن تو گردن زدن لذت میبره؟ نه، امام میشناسی، نه حق رو فهمیدی. امام زمان میاد مردم رو هدایت کنه، امام زمان میاد مردم رو به نجات برسونه، امام زمان میاد مصباح باشه. عین قاطع و حوائل الکذب و الافتراء، عین هادم و ابنیت شرک و نفاق، کاخهای ظلم رو خراب میکنه، اینم و از الاولیا و مزلل اعدا. یکی از نشانه های آخر زمان اینه که خورشید از غرب طلوع میکنه. بعضی فکر کنن این خورشیدی که تو روایت همین خورشیدی که صبح به صبح سلام میکنیم بهش و سلاممون میکنه، نه عزیزم، این خورشید از غرب طلوع میکنه. این یک نمادیست از یک حقیقتی. خورشید در تمثیلات روایی منظور علمه، حقیقته. لذا ما وقتی میایم یک کتابی رو میخونیم میگیم در حال چی هستیم؟ بگید مطالعه. مطالعه، طالع، مطلع، طلوع. وقتی آدم مطالعه میکنه یعنی یک تاریکی جهل از بین میره، روشن میشه مطلب. یه اصطلاحی که تو حوزه خیلی متداول اینه، استاد وقتی درس میگه از شاگرد میپرسه، تو حوزه اینجوریه، دانشگاه کمتر این اصطلاحات هست، استاد دانشگاه میگه او رد میشه، گوری پدر دانشجو مهات بفهم بقید نفهمه، ولی حوزه اینجوری نیست. حوزه 10 بار استاد میپرسه تا اینجا مطلب روشن شد. قرار نیست کتاب تموم کنیم پوز بدیم، قرار کتاب بفهمیم. از درس و حرف و تکرار و الف مطلب ها اگه آدم نفهمه و رفت بره جلو، مثل اینه که یک بنا رو ضد زلزله بنا نکرده، بعد رو سر خودش خراب میشه. فرق حوزه و دانشگاه اینه، تا نفهمی بری جلو خودت ضرر میکنی. خدا بیامرز استاد ما رو، میفهمود بعضیا وقتی سر کلاس میشینن مثل بوز اخفش هی کلاشون اینجوری اینجوری میکنن، ولی مثل بوزه است، یعنی هیچ حالیش نمیشه. هم داری به خودی جس میگیره که یعنی ما میفهمیم، تا میپرسه خب حالا چی گفتیم، میگه ما که نفهمیم. پس چرا کلت رو تکون میدی؟ تو حوزه اگر یه استادی مطلبی میگه، شاگرد تا نفهمه ول میکنه، نه استادش نه خودش شاگردش، مگر اینکه تنبل باشه مثل من. من اینکه نخواد با سواد بشه، نخواد به درد بخوره، باری به هر جهت. حالا مطالعه طلوع میاد، طلوع یعنی روشن شدن. هر وقت در قصه خورشید و شمس تو روایات مطرح میشه، معناش اینه که چرا به امام رضا میگن شمس و شموس؟ بله؟ نور میده. این نورانیت که فقط نورانیت چهره اینی، این نور، نور علمه. یعنی هر کس با اهل و بیت رفاقت بکنه، تاریکی جهل و جهالت از میره، روشن میشه. کمیل نورانیه، سلمان نورانیه، میسم نورانیه، هشام نورانیه. هر کی در خونه اهل و بیت بیاد نورانی میشه. روایت داره در آخر زمان خورشید از غرب طلوع میکنه، یعنی یه زمانی میاد که الان اومده و من مژده بهتون بدم، غربیا که یه عمر خواب بودن حالا بیدار شد و ما شرقیا که یه عمر بیدار بودیم داریم میخوابیم. الان دسته دسته دانشجوهای اروپایی آمریکایی دارن مسلمون میشن و شیعه میشن. دنیا داره با مکتب ولایت آشنا میشه. شما گول 4 تا آمار نخورید و 4 تا گنده کاری که 4 تا میکنن تو اروپا و در آمریکا. واقعا این طوری نیست. راستی راستی تشنه علم، راستی راستی دنبال حقیقت. من خودمم تا این عمق نمیدونستم، به این عمیقی اطلاع نداشتم. 2 سال پیش که استاد بزرگوار ما این شبکه این ماهواره سلام رو راه انداختن که 2 سال برای آمریکا به خصوص فقط پخش میشد برنامه ها، الان 6-7 ماست که کل دنیا داره این شبکه رو میبینه. شبکه ماهواره‌ای 100% هم مذهبیه، 1 ثانیهش غیر مذهبی نی. یعنی هر چه برنامه داره شبکه سلام، فقط و فقط و فقط مکتب اهل بیت معرفی میشه. نه فوش میدن به این، نه فوش میدن به اون، نه دنبال این جناحن، نه دنبال اون قبیله و قومن، نه دنبال اینن، نه سنگ اینو بسیری میزنن، نه سنگ اونو بسیری میزنن. فقط قال علی علیه السلام، نهج البلاغه، قرآن، زیارت جامع تفسیر بشه، ابو حمزه، اعتقادات، بحث محاورات و سوالات و پرسش و پاسخ، محاضرات، بحث نمیدونم مناظرات همش همینه، فقط اهل بیت. آیون من خودم هفته چند بار از آمریکا و اروپا بهم زنگ زده میشه به دفترمون. چند وقت پیش خانم یهودی زنگ زد به جان امام رضا، اینا رو دارم میگم برای که خوشحال بشی. خبرایی که از آمریکا و اروپا گاهی به گوش من و شما میرسه همش این نیست، اینا هم هست، همش این نی. مردم دنیا داره روشن میشه، دنبال حقیقت میره. خانم یهودی بود زنگ زد گفت من از اقلیت های مذهبی هم، یهودی هم، ایرانی مون تا آمریکا هستم. این شبکه سلامو که دیدم با اسلام آشنا شدم، من فکر نمی کردم اسلام اینقدر روشنه، من فکر نمی کردم اینقدر قشنگ نجات بخشه. الان اقوام من و بچه های من پیرزنیست، گفتن نکنه مادر بخوای شیعه بشی، گفت بله اگه اسلام اینه من شیعه میشم، چرا نشم، من دیوانم که از این مکتب پرفیز استفاده نکنم. یک نمونه از هزاران هزاران نمونه. دنیا داره آشنا میشه با نهج البلاغه، دنیا داره آشنا میشه با دین، و الان این حدیثی که مال آخر زمانه الان ما داریم نورشو میبینیم. فقط نگرانمون از طرف غرب نیست، اونا که دارن بیدار میشن، نگرانمون مال خودمونه. الان جوان شرقی تازه را افتاده سگ دست بگیره و میمون بغل کنه و رو به شراب خوری بره و رو به گندکاری بره و فساد و از این قبیل کارها، اونها رفتن تا ته ته فسادش هم رفتن، آخرش دن بنبسته چیزی تش نیست، برگشتن. حالا میمیرن برای کسی که حرف حسابی بزنه، میمیرن برای کسی که حرف جدیدی بزنه، میمیرن برای کسی که کلیدهای طلایی رو برای مردم بیان کنه. ولی ما متاسفانه در دریاییم و قدر آب را نمیدانیم. ما عرضمون به شما اینه که شما رو به امام حسین، جوانهای عزیز، مواظب باشید که گوی سبقت رو غرب و اروپا از دست ما شرقی ها نگیرن. یه وقت من میترسم یه زمانی بسیار نزدیک بیاد که ام القرای اسلام بشه آمریکا، ام القرای اسلام بشه اروپا، این خیلی بده. پیغمبر اکرم فرمود که اگر علم در ثریا باشه، لو کان العلم فی ثریا، اگر علم در ستاره ثریا باشه، اشاره کردن به سلمان فارسی، بودن اقوام این سلمان و هم شریای این سلمان و این فارس ها هستند و ایرانی ها هستند که به اون علم دست پیدا میکنن. حضرت رسول بارها و بارها فرموده، اینو سنی هم اتفاقا نقل کردن، حضرت رسول فرمود یک زمانی بیاد که اسم اسلام فقط در بین عرب بمانه، ولی اصل اسلام و حقیقت اسلام در ایران بشه، یعنی مرکز اسلام بشه برای فارس ها. ولی من میترسم این افتخاری که خدا به ما داده و منتی که سر ما گذاشته از دست بدیم، غربی ها دست بگیرن، اروپایی ها از ما به قاپنی مسئله رو. دنبال نهج البلاغه برید، دنبال قرآن برید، دنبال اهل بیت برید. امام زمان تشریف می آورد، یک، دنبال کشت و کشتارم نیست، دو، از سر زدنم هیچ لذتی آقا بله نمیبره. راهی نجات اینه که ما معرفتمون نسبت به اهل بیت بریم بالا. چجوری با امام زمان میشه رفاقت کرد؟ خیلی آسون، از یک لیوان آبی که الان برای من میارن راحت تر، که عمل به واجبات بله، ترک محرم دیگه. این حرفا هم اینجا اینجا دیگه جا داره دیگه. الله سلامت امام زمان یه صلوات محمدی خرد بفرد. بعضی ها فکر میکنن با امام زمان رفاقت کردن خیلی مشکله. خدا رحمت کنه استاد ما، به ما طلبه ها آخونده میفرمود شما آخونده گاهی وقتا آب که نمیارید هیچ کوزه رو میشکنید، اینقدر بحثو میبریدش بالا 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 که این دین میچسبه به کل ماه.
و جوان امروزی میگه ای بابا این دینی که این آخونده میگن به این مفتی ها دست ما بهش نمیرسه، بس ولش. نه بابا، اسلام سخت نیست. اسلام به امام رضا قسم از این آب خوردن راحت تر. میگم به امام رضا قسم، دو تا کار کن تمومه. مگه چی دیگه میخوان اهل بدعت؟ ما عمل به واجبات، ترک محرم. نه، صلوات محمدی خط بفرم. به احترام حضرت آیت الله حدائق همه بلند شید. بعد یه صلوات هم برای سلامتشون خط.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
بفرمایید. بیاین یه مقدار جلوتر، خدا خیرتون. حالا که بلند شدید استفاده بشه از این. بیاین جلو. یه آقای اومده بود میگفت که با کسب اجازه از محضر استاد معظم و همراهان محترمش، یه آقایی چشمتون به من، به استاد ما گفت آه یه جوانی، گفت آه برای رسیدن به امام زمان اینا نیاز به استاد هست و بله یه استاد به ما دیدید انداختن تو دهن جوانهای، استاد میخواد، استاد ما استاد همی جلسات دینی. بعضی به نام عرفان و به نام امام زمان دارن بت میتراشن، خودشونو دارن مطرح میکنن، در دکون برای خودشون وا کردن. ای استاد ما، استاد ما، جلسات دینی دی. استاد ما خیلی ناراحت شده که میگم استاد ما، استاد عرفان منظورم نیست، استاد حوزه است. فهمیدن استاد میخوای؟ استاد ما خیلی کم عصبانی میشن. من در طول این 20 چند سال دو بار بیشتر ندیدم اصلا. یه بارش اجازه. استاد نماز شب. من نمیدونم کی تو دهن شما جوان ها انداخته ای استاد استاد در راه انداخته. بی استاد نمیشه این راه رو طی کرد و بی استاد فلان. استاد یعنی نماز شب. سجاده رو پهن میکنی. وضو میگیری. رو به قبله میشینی. نماز شب رو میخونی، رو به قبله میگی امام زمان تو خودت کمکم کن این سینم باز بشه، شرح صد پیدا کنم، با شما آشنا بشم. دنبال من و اون و این و اون نگرد. من و شما نمیتونیم شما رو به امام زمان برسونیم، فقط خود امام زمان میتونه شما رو به امام زمان برسونه. تو رو به خدا قسم بت درست نکن. تو به سید و شهدا جوانهای متدین بت تراشی نکنی. از خودشون بخواین که معرفتشون رو به شما بده. بقالم هی نشی. شیخ رجب علی خیاط این طوری بود و شیخ حسن علی اصفهانی اون طوری بود و سه ساعت بره سر قبر شیخ حسن علی اصفهانی بشینه پشت به امام رضا، سر قبر شیخ حسن علی. مرد حسابی شیخ حسن علی هرچی داره ای امام رضا داره. تو امام رضا رو ول کردی شیخ حسن علی میگیری؟ شیخ حسین علی میگیری؟ شیخ رجب علی میگیری؟ خب برو دم چشمه، باغبون اینا امام رضاست. تو امام رضا رو ول کردی چی رو گرفتی؟ والله انبتکم من الارض نباتا، باغبان خداست، حضرات معصومین برو در خون خود خدا. بقال شدی؟ نقال شدی؟ معطل این اول میشی؟ در خانه غیر معصوم هر کی معطل شد به جان امام زمان که قطب دایره امکانه ضرر میکنه. در خونه غیر معصوم وای نست. قلبتونو به غیر معصوم ندید، دلتونو به غیر معصوم نسپارید. این دل حرم خداست، خونه خداست. باید این کعبه دل خود خدا و چهارده معصوم توش حکومت کنه و بس. امام حسین میخوای بشناسی؟ از خود امام حسین مطالعه بکن، استاد اخلاق برو ببین، تلمذ بکن. خیلی من خوشم آمد از آیت الله العظمى بهجت، خدا حفظشون کنه. یه رو ما رفتیم خدمتشون شروع ببینیم بس بقیه که میره. یه جوان دانشجو نه کجا اومده بود گفت حاج آقا ببخشید یه نصیحتی به ما بکنه. آیت الله العظما بهجت خب کم حرف میزنن، حالا اون دیگه شانس ما بود که ما یه چیزی گیرمون بیاد. گفت نصیحت میخوای؟ گفت بله. گفت من قبل از اینکه نصیحت کنم یک سوال میکنم ازت. گفت بفرمایید. فرمود اگر امام صادق اینجا نشسته باشه منم اینجا بنشینم پیش کدوممون میری میگی آقا به ما موعظه کن؟ پیش من یا امام صادق؟ بگو. گفت خب امام صادق. من خب برو پیش امام صادق. چه پیش من اومدی؟ گفت امام صادق کجا؟ فرمود تو اصول کافی حدیثشون هم. من اگه اینجا نشسته باشم با علی ابن ابی طالب پیش کدوممون میای؟ پیش من که بیا که خیلی بدبختی، خیلی بیچاره ای، علی رو ول کنی من رو بگیری؟ گفت من میخوام برم پیش امیرالمومنین. کجا برم؟ فرمود حضرت علی حرفاشو تو نهج البلاغه زده. خب شبا با یا علی یک صفحه نهج البلاغه بردار بخون، شرح هم که نوشتن علما و بزرگان، یک صفحه از نهج البلاغه ترجمه بخونی، شرحشو بخونی، یک صفحه 5 دقیقه هم نمیشه. به جان امیرالمؤمنین در خانه اگر کس است شب یک صفحه از نهج البلاغه خوندن بس است. اگه قرار بشه آدم بشه میشه. بازی در نیاری به این ور اون ور. اهل بیت ول کردی کی گرفتی؟ این همه حدیثت پیغمبره. خب برو این ور اون ور میریم که چوب میخوریم. دیشب آیت الله سیدان در درس اخلاقشون منظرشون به عنوان نمونه که کجا ما چوب میخوریم و چوب کجا رو میخوریم، قصه عنوان بصری رو مطرح کرده که عنوان بصری ظاهراً سنی مسلک هم بوده اما خیلی امام باقر و امام صادق رو دوست داشته. میرفته پدرس مالک ابن انس، یه رو میاد به امام صادق میگه آقا به من موعظه کنید. حضرت میفرماد که آقای عنوان بصری مزاحم من نشو، این خونه من تحت کنترله، من تحت فشارم، بعد من یه اورادی ذکری نمازی چیزی، شما برو همونجور که میرفتی مزاهم من نشه، برو همون پیش مالک، به قول ما اصفهانی ها خلایق هرچه لایق، همونجور برو. دیگه تو که پیش مالک میری دیگه پیش امام صادق اومدنت چیه؟ بازی در نه ایمال من. امام صادق هم فهمودن من تحت فشارم، تحت کنترلم، جاسوسا همش ببینن کی میره اذیتت میکنن، منم دلم نمیخواد کسی اذیت بشه به خاطر ما، منم یه سری ذکری ندارم، مزاحم نشو. میگه من خیلی ناراحت شدم، اینقدر ناراحت شدم که چرا امام صادق من گفت برو؟ من چه کردم؟ بازم هنوز گیجه ها، هنوز نمیفهمه چوب کجا رو میخوره. میگه آمدم مسجد پیغمبر کنار قبر پیغمبر، دو رکعت نماز خوندم، گریه کردم، دستم بلند کردم که خدا این قلب امام صادق رو به من مهربان کن، من از علم امام صادق استفاده کنم. گریه ما کردم و بعد این قدر نالت شدم که رفتم تو خونه، مدتی فقط و فقط برای نماز میمدم از خونه بیرون، اصلا از غم این قصه خونه نشین. بعدم تصمیم گرفتم که دیگه اصلا سراغ مالکم نرم، یعنی سرم به سنگ خورد، تصمیم گرفتم که دیگه دنبال مالکم نرم. گفتم بابا مالکه این کیه؟ بابا امام صادق. بعد گفتم خوبه دو رکعت نماز بخونم، دلم خیلی گرفته بود، خیلی داشتم گریه میکردم، دلم برای امام صادق تنگ شده بود. گفتم حالا برم دو رکعت نماز بخونم و بگم خدایا کمکم کن، من یه بار دیگه در خونه امام صادق منو راه بده. آی جوون ها، ای خواستی بینید کجا چوب دارید میخورید؟ این نمونشه. میگه آمدم در خانه امام صادق زدم، غلام آقا امام صادق در باز کرد. چی؟ من عنوان بستی هم. چی کار داری؟ با آقا کار دارم. با آقا دارن نماز میخونن. گفتم بس من معطل میشم که؟ میگه همونجا نشستم تو کوچه اونجا دم در خونه امام صادق نشستم، گریه کردم، ای خدا خدا یا یه کاری کن دل امام صادق با ما نرم بشه، آقا ما رو راه بده، به شاگردی ما رو قبول کنه. میگه یه وقت دیدم غلامه سریع برگشت گفت آقا نمازشون تموم شد. میفرماد بفرمایید. آمدم تو تا چشمم افتاد به امام صادق، شروع کردم گریه کردن، گفتم آ دست باشون افتادم، آ من چه کنم که منو به شاگردی قبول کنیم. میگه بغلم کردن و فهمیدن خدا خلاصه خیرت بده، خوش آمدی، کنیت چیه؟ گفتم آبا عبدالله، به 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 چی کنیه خوبی، خدا انشالله این کنیه رو برات نگر داره، راستی راستی انشالله آبا عبدالله بمانی. بعد گفتم آقا من خلاصه دیگه جای دیگه هم نمیرم. قبلن خوب حالا که جای دیگه نمیری اومدی اینجا، حالا بیا ببین نمیشه هم با ما باشی هم با دشمنان ما، نمیشه مذبذبین بین ذلک، نمیشه یه رو اوجا بری یه رو ایجا بیای. امروز هم خیلی از جوانها اشتباه عنوان بستیه میکنن، تو عروسی میرن مطرب میشن، تو هیئت میان سینه زن، تو ماشین رفیقشون میشونن نوار ترانه گوش میکنن، بعد تو روزه میان گریه میکنن. آخه بابا یا زنگی زنگ یا رومی رو، یا ای ور بیا یا او ور برو. ما هر چی چوب میخوریم به خاطر اینه که یه رنگ بله نیستی، یه جا بیان شاگردی یک جا بشه، پای یک جا زانو بزنید برای شاگردی، یا در خانه اسمت یا هر جا دیگه میخوای بری برو. اگر در خانه امام معصوم آمدی دیگه حق به جای دیگه رفتن نداری. حالا امام زمان علیه السلام هم دنبال یه رنگا میگرده، ما اگه نتونستیم امام زمان ببینیم، مردم به خود امام زمان قسم تقصیر مهدی فاطمه نیست، ما چند رنگیم. امام زمان یه رنگ دوست داره، یه جور عینکاتون نسبت به امام زمان عوض کن. من باز به شما جوونا میگم، جوونها رفاقت با حجت ابن الحسن سخت نیست، خودت سختش میکنی. قلب امام زمان رو خوشحال کردن سخت نیست، به دست آوردن قلب نازنین حضرت مهدی مشکل نیست، عمل به واجبات ترک محرم. یک جمله از امام زمان. و اما به خاطر اینکه در محضر علما هستیم و نمیخوام خیلی مصدق بشم، و ما دیشب هم خیلی شرمنده از طلاعت الله حدایق شدیم، یک ساعت و نیم منبر طول کشید و ما خدا میدونه خیلی خیلی شرمنده هستیم، به مناسبت این که میخواییم حسینیه با قدوم مبارک علما الحمدلله افتتاح شد با اولین جلسه و اینها، چون اینجا شمس و شموس است و متعلق است به امام هشتم، اینجوری که من از بزرگان شنیدم هر کی میخواد با امام هشتم رفاقت پیدا بکنه، امام هشتم از کسی که مادرش فاطمه تعریف کنه خیلی خوشش میاد. امام هشتم هر کی با حضرت زهرا ارتباط برقرار کنه، گریه کنه بی بی فاطمه باشه، رو مادرش و حضرت زهرا خیلی اهل و بیت حساسه. منم خدا میدونه هر کی فکرشو کردم چه موضوعی رو امشب انتخاب کنم، ببینم میشه در افتتاحی این حسینیه صاحب این حسینیه امام رضا رو دعوت کنم توی این مجلس. عقلم هیچ جا قد نداد مگر اینکه درباره حضرت زهرا صحبت کنم، نه به خاطر من، نه به خاطر شما، امام رضا و امام زمان به خاطر مادرشون فاطمه امشب قدم رنجه کنن تو مجلس ما بیان. حالا اگر آماده هستید از بی بی بشنوید یکی از اون صلوات بلندتون خد. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانک اول ابتر. جوونا در ابتدای این جمله بدونید ورود به این وز تک تک کلمات تو سوره مبارکه کوثر تو قرآن فقط همینجا تکرار شد، همینجا بیان شد. یعنی فاطمه بی نظیره، سورش هم بی نظیر. از اول این سوره تا آخر این سوره تو کل قرآن کلمه به کلمش بگردی دیگه نیم، یه بار اومده تو قرآن اونم فقط سرگوزه. چرا؟ تازه من میخوام انا اعتینا که رو معنا کنم. که این اعتینا که یعنی ما یه اعتیه داریم یه وهبه، خیلی خلاصه خودمونی بگیم وهبه یعنی داد، موهبت کرد، بخشید. عطیه یا عطوه هم به معنای همینه، داد، بخشید، موهبت کرد، عطا کرد. وهبه و عطیه یا عطوه هر دو لفظن ولی یه معنا داره. منتها این وهبه با عطیه چند تا فرق هم داره. سوال اینه چرا خدا فرمود انا اعطینا کالکوثر؟ چرا نفرمود انا وهبنا؟ از اعطینا استفاده کرده؟ چرا از واژه وهبه استفاده نکرده؟ فرق اولش اینه که معنای داد، موهبت کرد، بخشید، عطا فرمود، عنایت کرد در عطیه جامعتر و مشهورتر از تا وهبه. و دو که من با این کار دارم اینه، هر جا وهبه جوانها دیدید بدونید قبلش یه درخواستی از طرف مخلوق به خالق بوده. خدا بر این که به مخلوق و بندش بگه من دعاتو مستجاب کردم، خواهشتو پذیرفتم، اونی که میخوای و به دادم، از واژه وهبه استفاده. وهبنا له زوجه و وهبنا له اسحاق و وهبنا له اسماعیل. زکریا گفته خدایا به من اولاد بده. این دعا خدا میخواد بگه ما دعاتو مستجاب کردیم، با وهبنا میاد میدون. پس تو وهبنا یه دعا هست، یه خواهش هست، خدا میگه من دعاتو مستجاب کردم. ولی تو عطینا که عطیه هیچ خواهشی و هیچ درخواستی از طرف مخلوق و بندنی، خود خدا میخواد یه جایزه ویژه به بندش بده. بنده نمیخواد، هیچ نخواسته است برای خودش، خدا میخواد بهش بده. و یکی از فرقایی که پیغمبر داشت با تمام انبیا ای بود، تمام انبیا برای خودشون هم از خدا چیز خواستن، ولی پیغمبر اکرم ما تو 63 سال عمرش یک دعا برای خودش نگه. پیشانش رو شکستن، گفت اللهم اهد قلب. دندونش رو شکستن، اللهم اهد قلب. شکمبه یه شطور رو سرش ریختن، اللهم اهد قلب. هیچ چه خدا نخواست. مقام بندگی به تمام معنا را پیغمبر اکرم رعایت کرد، به حد اکمل و اتمش. بقیه انبیا هم عبد بودن ها، اما عبد داریم تو عبد، مثل شاگرد داریم تو شاگرد. یه وقت آدم 4 تا شاگرد اول داره تو 4 تا کلاسش، اما بین همین شاگرد اولا هم گاهیه. استاد ما میفرمود میدونی چرا به پیغمبر میگن مصطفی؟ استفایت، اجتبایت، منتخبه، بین منتخبینه. یه مثال میزدن، گفتن یه غربال بزرگ رو شما در نظر بگیرید، خدا مثل این که تمام خلایق رو ریخته تو این غرباله، یه تکون داده، تمام دونه ریزا ریختن، دونه درشت رو 124,000 تا موندن، اینا شدن انبیا. یه تکون دیگه داده تو این 124,000 تا انبیا، دونه درشت تر همه موندن 5 تا دونه، بقیه ریختن شده انبیاء اولوالعزم. یه تکون آخر داده برای او 5 تا، یا یک گوهر بی نظیر بی همتا تو 5 تایی که همه دونه درشت در بوده او مونده، او شده مصطفی، او شده مجتبا، اجتبیت، برگزیده بین برگزیده شدگان، منتخب بین منتخبین، ای شده محمد ابن عبدالله، شده خاتم الانبیا. ببین یه وقت آقایون جوان ها دقت کنن، یه وقت من یه کلاس دارم 40 تا دانش آموزه، امتحان میگیرم یکی میشه شگل اول. یه وقت توی دبیرستان درس میدم 400 تا دانش آموزه، امتحان میگیرن یکی از 400 تا میشه شگل اول. وقتی ناحیه آموزش که 400 تا دبیرستانه یه امتحان میگیرن یکیشون میاد. یه وقت تو استان، یه وقت تو کشور، تو کشور یکی میاد بیرون به عنوان گل سرسبد همه. یه وقت اعلام میکنن تمام کشورهای عالم شاگرد اولاشون رو بدن بیرون، شاگرد اولای تمام کشورهای عالم رو جمع میکنن، یه امتحان بین شاگرد اولای کل دنیا میگیرن، یکی بین اینا میشه رفن. پیغمبر ما حکمش اینجوریه، پیغمبر بین من و شما انتخاب نشده، بین گلای گلا انتخاب شده. این پیغمبر اکرم یک سری امتیازاتی داره، یکی از امتیازاتش اینه به مقام عبدیت به طور اکمل و اتمش رسیده، لذا تو عمرش برای خودش هم هیچی نخواست. یه دانشجویی به من میگفت که حاجی ها، گفتم بله، گفت اگه من اسم ننم من میشد آمنه، بابا من میشد عبدالله، خب ما هم میشدیم خاتم. بیا بیتور به ماموسه بعضی چجوری نگاه میکنن. گفتم اتفاقا خیلی ها بودن اسم ننشون شده آمنه، آقاشون هم عبدالله، خودشون هم پشت میلا زدنو. گفت آخه بابا این امتیازاتی که خدا به پیغمبر داده، خب اگه به من هم میداد من هم میشدم. گفتم نه بابا، تو فقط پیغمبری خدا رو میبینی، از پیغمبری خدا مهمتر عبدیت. نماز میخونی؟ گفاره. گفتم میفهمی چی میخونی؟ گفاره. گفتم نمیفهمی، اگه میفهمیدی حرفا نمیزدی. تو تشهد چی میخونی؟ میگی اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، نمیگی رسوله و عبده. این عبدهو و رسولو معناش اینه که این عبدهو خیلی مهمتر از رسولوهویه، به خاطر این که عبدهو مقدم بر رسولو شده. تو اگه نمتونی خاتم الانبیا بشی، اگه نمتونی پیغمبر بشی، میتونی که عبد بشی. خب عبد بشی، سفره عبدیت که پهنه، درک بازه. بسم الله، هیچ بهانه ایم نیست، هیچ بهانه. آه ما که با این خانواده عجیب و غریبمون که یک دونشون نه آقا نماز میخونه، نه ننه نماز میخونه، نه داداش آقا، ما که ها نمیتونیم که به عبدیت برسیم. چرا؟ ما یک خانواده هایی داشتیم که همه فاسد، اما این پسر توش در اومده شده سعد بن الخیر محمدی، نوه مروان بن حکم، که امام باقر بهش فرمود نگید مروان، نگید سعد اموی، این دیگه منا اهل البیت. نوه مروان، مروان کیه؟ وقتی استوندار مدینه شد، اولین کاری که کرد خانه امام سجاد رو با خاک یکسان کرد. نوش ای شد. گفتم در حسینی تهرانی ها، برای اونایی که مال این محلند و نبودن میگم، بهانه نتاراش. ما دو تا داداش داریم، یک پدر و مادر، یکیشون شده مالکه، یکیشون شده کمیل ابن زیاد نخعی، شاگرد نمره یک امیر المومنین، داداشش شده حارس ابن زیاد، قاتل دو طفلان مسلم ابن عمی. بازی در نیار. دختر سرمایه‌دار ثروتمند پولدار داشتیم، شعور داشته شده کنیز فاطمه فزه، فزه که کلفت نبود، فزه سرمایه دار بود باباش، دختر سرمایه دار زمان بود، شد کنیز فاطمه. چرا دخترای سرمایه دارای عصر ما خیلی هاشون به خاطری که باباشون فلان ماشین داره و فلان کارخونه داره و فلان پول داره هر غلطی میخوان میکنن؟ تو اگه دختر سرمایه داری، بیا تو من دختر سرمایه دار بهت نشون بدم، ببین به کجا رسیده. میشه عبد شد؟ نگو نمیخوام، نگو نمیشه. نه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما بله شفورا را باز. بسم الله. پیغمبر اکرم عبده. چطور عبده؟ اصلا عبد یعنی چی؟ عبد میگن یعنی این. تو قصه ایاز مولوی میگه گفت با ایشان
اگر من بنده ام کی به مولا اعتراض آرنده ام من که بحر بندگی خود ساختم هرچرا او خواست من هم خواستم. پیغمبر خدا تو 63 سال عمرش یک چیز برای خودش نخواست، حتی اون لحظه آخرا که ملک الموت اومد یک گل سرخ برد گفت حبیب خدا این گله رو بو کنی تمامه، آماده هست و اجازه میدید ما قبض روحتون کنیم؟ پیغمبر گریه کرد فهمود نه، من تا ندونم خدا مخواد با امت گناهکارم چه کنه اجازه نمیدم جونم رو بگیری. اولی قصه رو صاف کن، او آخرش هم برای من و تو چونه میزنه. شنیدید روایت شده دیگه ها؟ که ندا اومد اگر یک سال قبل از مرگشون امت گناهکار توبه کنن خدا میگه من میبخشم. راضی شدی؟ فرمود نه، یک سال میترسم توی یک سال دوباره گناه کنن جهنم برشون واجب. کمش گفتن یک ماه، نه یک هفته قبل مردم، یه روز نه، یک ساعت نه. کار به اینجا رسید که حبیب ما اگر وقتی دارن جون میدن همون موقعی که داره جون میده توفیق پیدا بکنه بگه الهی العف به خاطر توی حبیب خدا به خاطر پیغمبر خاتم ما به خاطر تو میبخشیم. راضی شدی؟ نه. چی میخوای؟ گریه کرد خدایا میخوام روز قیامت آبرو امتم و جلو بقیه امتها نبریم، نمیخوام امت گناهکارم جلو امت موسی و عیسی و قیامم آبرشون بره. ندا آمد حبیب ما برای که خوشحالت کنیم بدان روز قیامت حتی نمیگذارم توی پیغمبرم متوجه بشی اینا چه کردن، من ستار الایوبی و برای امت تو روز قیامتم حفظ میکنم، خودم بدونم و خودش. او آخر عمرم برای من و شما داره دعا میکنه، برای خودش هیچی نمیخواد. خدا میبینه که هیچی برای خودش نخواسته و نمیخواد. خدا میگه حالا که هیچی هم من نمیخوای مثل بقیه انبیا، من خودم میخوام یه جایزه بهت بدم، یه هدیه بهت بدم. الهی امشب سیدا نبودن پا منبر من، به خدا قسم با وجودی که وقتی سیدا پا منبر میشینن من خیلی خوشحال میشم، برکت پیدا میکنه وجود نازنین سادات، اما دست ما بسته میشه، ما روز خونا تا سید با منبر ببینیم نمیتونیم حرفمون رو بزنیم. من خیلی با چین سربسته میگم خدا میخواد یه هدیه بده به بندهش. آگاهی وقتا اونی که هدیه میده از اونی که هدیه میگیره پایین تره، مثل روز مادر، مادر میخواد هدیه بده، بچه میخواد هدیه بده به مادرش. روز پدر بچه میخواد بباش، روز معلم شاگرد به معلم، گاهی اینجوریه، گاهی اونی که میخواد هدیه بده از هدیه گیرنده بگو بالا. ببین هرچی مقام هدیه دهنده بره بالاتر باید خود هدیه هم با هم تحقق کنه دیگه. مثلا مدیر این مدرسه میخواد به یه معلم نمونه هدیه بده، چی میده؟ یه پتو میده، مادر مورد چیزی نداره میده. این اخ رئیس ناحیه هم فرش بخواد به یکی از این معلم ها که 40,000 تا دبیره تو ناحیه، مثلا 10,000 تا دبیره، حالا هرچی، بخواد هدیه بده، چیکار میکنه؟ مثلا نیم سکه بده. یه وقت رئیس هم فرش اداره کل اون، خب اون مخواد مثلا ما بیست سکه تموم میده مثلا. یه وقت وزیر هم فرش بخواد هدیه بده، خب مثلا اون 4 تا سکه میده یه محکم میگه. یه وقت رئیس جمهور مخواد هدیه بده، البته این جمهور که بیچاره چیزی به کسی نمیده، اما خب حالا یه وقت اینم میگه 14 تا سکه مثلا یه حج. یه وقت امام زمان میخواد به یکی هدیه بده، یه وقت ببخشید خدا میخواد هدیه به یکی بده. این طرف خدا، ببخشید اون طرف هم اونی که هدیه میگیره آدم کمی نیست، اونم خاتم الانبیاس، مصطفاس، مجتباس، همون تعریفی که براتون گردم به حد تمام اکمل و اتم عبدیت رسیده. این بر مهم، اون بر مهم،
خدا چی دیگه‌ای بده که هم در شأن خداییش باشه هم در شأن پیغمبر خاتمش باشه. خدا گشت و گشت و گشت تو خزانه با برکت خداییش، دید گوهری قیمتی تر از فاطمه ندارد، فاطمه رو داده است به پیغمبرش.
بینی و بین الله یه نگاه به فاطمه بکنید، اگر بتونید ببینید مقام فاطمه رو. از خدایی خدا کمه؟
به فاطمه نگاه کن ببین، برای پیغمبر خاتم دیگه هدیه بالاتر از فاطمه هم میشه تصور کرد؟
خدا یه هدیه بی نظیر داره به پیغمبرش.
حالا او که گفتم ای کاش سیدا نبودن مال یه تیکه هست، الهی زبانم لال بشه، امام زمان منو ببخشید. حالا اگه یکی بیاد به این هدیه خدا یه سیلی بزنه چه جوری میشه؟ ها؟ جوری میشه؟ حالا اگه یکی بیاد پهلوی این هدیه رو بشکنه؟ آی اصفهانی خواهش کرد اشبین پا منبر، اگر کسی گوش کن، اگر کسی بیاد هیزم بیاره در خونه این هدیه خدا، آتیش بزنه، نه در دور تا دور خونه رو هیزم، کل خونه رو میخواستن آتیش بزنن و زدن،
و دیوارهای خانه علی تا مدت ها سیاه بود.
شاید یکی بگه بابا این دومی که لگد زد به در خبر نداشت، آخه مرد بود او که زنه، خبر نداشت فاطمه حامل است. میگم خبر نداشت فاطمه حامل است، خبرم نداشت فاطمه هدیه خداست، خبرم نداشت فاطمه دختر پیغمبره، خبرم نداشت این فاطمه همون فاطمه یه که پیغمبر میفرمود فداها ابوها الهی بابات قربونت بره. این یه تکه من دیگه میخوام الان اصل روزه رو عزیزمون بخونم، یه جمله میخوام براتون بگم، هم برای کسی که بانی شده این حسینی رو انداخته و انشالله محل درس برای مکتب فاطمه زهرا باشه. اینجوری نباشه که در حسینی بسته بشه، حداقل هفته یک جلسه دو جلسه برای خواهرها برای آیون جلسه تفسیری بگذارن، جلسه فقهی بگذارن، این زنا بیان، مردا بیان، جوونا بیان، چه میدونم آشنا بشن با مکتب ولایت. من هم میخوام برای بانی که زحمت کشته اینجا رو درست کرده بگم، هم برای شماها که اومدید و برای شماها که یه عمر دارید برای فاطمه گریه میکنید. اگر کسی بفهمه فاطمه هدیه خداست، اون وقت از اون طرف که نگاه کنه ببینه. حالا اگه کسی برای فاطمه گریه کنه مزدش رو اکی باید بگیره؟ اگه کسی فاطمه رو دوست بداره با کی معامله کرده؟ به چی احترام گذاشته؟ او کسی که اسم دخترش رو گذاشته فاطمه، گذاشته عذرا، گذاشته حورا، گذاشته هیهانیه، گذاشته محدثه، گذاشته انسیه، گذاشته فاطمه، گذاشته بتول، گذاشته صدیقه، این با کی معامله کرده؟ به چی احترام گذاشته؟ روز قیامت بگه خدا من تا فهمیدم فاطمه رو خیلی دوست داری پاره ی تنم و اسم فاطمه گذاشتم. او کسی که اسم سرش میذاره علی، حسن، حسین، بچه های فاطمه، این روز قیامت خیلی امتیاز داره. امام حسین فرمود خدا اگه به من 100 تا پسر بده من اسمش علی میگذارم، از بس اسم علی رو حسین دوست داره. هر کی حسینیه پسر اولش رو باید بذاره علی، حالا یک اسم خودش علیه بذاره حیدر، از القاب بذاره مرتضی، ها از القاب امیرالمومنین بذاره حسن، میوید امیرالمومنین بذاره حسین، بذاره عباس، بذاره ابوالفضل. وقت بعد روز قیامت ببین چی گیرت میاد. بله، مثلا پسر من اسمش علیه، روز قیامت خدا میخواد محاکمش کنه، علی دانشمند، به به به، علی رو کی گذاشته؟ من گذاشت. خدا میگه من نمیتونم بابات رو محاکمه کنم، پدری که اسم عزیز من علی رو تو گذاشته، حالا من بیام آبروشو ببرم؟ نه، به خاطر ای که احترام به علی گذاشته ما هم تخفیفش میدیم.
نونشا میخورید اگر احترام بگذارید به هدیه خدا، نونشا میخورید مردم. گول نخورید اسمهای عجق و عجقی که امرو مد شده رو بگذارید. چه اسمی زیباتر از علی، چه اسمی زیباتر از محمد، چه اسمی زیباتر از صادق، احمد، حسن، حسین.
تا اینجا درست؟ روزه مقدمه یه روزه. من یک روایت رو بعد از عزیز دلمون استفاده میکنیم. امام صادق رسیدن به یک از رفقاشون، میشه آیه تقوی منش این چراغ رو خاموش کنید یا نه؟ اگر میشه حالا همش هم کنن خلوت کنید، چون من این روزه‌ای که میخوام بخونم و یقین دارم اگر امام زمان تو این جلسه امشب حاضر باشه خیلی گلیه میکنه. میخوام همه تون به حجت ابن الحسن مهمون امشبمون احترام میگذاریم.
امام صادق رسیدن به یکی از رفقاشون، فرمودن چند وقت مسجد نیومدی؟ گفت آقا من دستم بسته بود، خانومم حامله بوده، خدا به ما فرزندی عطا فرموده. آقا فرمود خدا چی به شما هدیه داده؟ گفت آقا خدا به من یه دختری عطا کرده.
سیدا کجا نشستی؟
امام صادق فرمود پسر نعمته، دختر رحمته، فرق نعمت و رحمت هم اینه. قرآن میگه ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم، روز قیامت از نعمت ها سوال میکنن، یکی از اون نعمت ها پسره. اما رحمت یه جایزه ویژه خدا، خدا هرگی را دوستش داشته باشه دخترش میده، خدا هرگی را خیلی دوستش داشته باشه رحمت خودش و شامل قالش میکنه. فرمود بگو بدونم اسم دختر تو چی گذاشتی؟ گفت آقا اسم دخترم و فاطمه گذاشتم. به 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 سیدا قربون اشکاتون برم، سادات شما رو به حق مادرتون فاطمه قسم میدم روز قیامت شادت بدید من تعریف مادرتون رو کردم، شهادت بدید من سفارش مادرتون رو به مردم داشتم. تا گفت نام فاطمه بر دخترم گذاشتم، امام صادق شروع کردن گریه کردن. تو گریه نمی کنی امشب با امام صادق؟ آقا چرا گریه می کنی؟ فرمود حالا که نام مادر منو بر دخترت گذاشتیم، پس مواظب باش کسی سیلی به صورتش نزنه، مواظب باش کسی کتکش نزنه، مواظب باش کسی او رو اذیت نکنه. همه یا زهران